نه او که بله این درست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من لعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در استدلال به روایات برای عدم عمومیت احکام شرعی بود. عرض کردیم قائلین به عدم عمومیت احکام شرعی نسبت به همه افعال و وقایع مربوط به زندگی انسان به توائفی از روایات استدلال کردن. طائفه اول از روایات رو ذکر کردیم و تقریب استدلال به اونها بیان شد. سه طائفه دیگر باقی مونده، این طوائف رو هم مطرح کنیم و بعد بررسی کنیم ببینیم آیا این روایات میتونه مدعای مستدل رو ثابت کنه یا نه. طائفه دوم روایات نهی از کثرت سؤال است. در بعضی از روایات از کثرت سؤال به شدت نهی شده. سه روایت را من اینجا ذکر میکنم. روایت اول عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که میفرماید ورونی ما ترکتم، ما ترکتکم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه کنز الامال، حدیث 916. رسول خدا می فرماید تا وقتی که من شما را رها کرده ام شما نیز مرا رها کنید. یعنی منظور حضرت این است که اینقدر سوال نکنید، پرسجو نکنید. این مطلب از تعلیلی که خود حضرت در ادامه روایت بیان می شود بیان کردند. چون می فرماید کسانی که قبل از شما بودند به جهت کثرت سوال و اختلافشون بر انبیاء خود هلاک شدند. این نشون میده اون چرا که پیغمبر دستور به ترک مردم میدهد در چه محدوده ایه. میگه اون چه که تا وقتی که من شما رو رها کرده ام شما هم منو رها کنید. خب این نشون میده چه چیزهایی رو باید اونها رها کنند نسبت به پیغمبر. به واسطه این تعلیلی که در این روایت آمده، معلوم میشه مسئله سؤاله، کثرت سؤاله که به شدت نهی شده. علیکم السلام. اون وقت پیامبر گرامی اسلام در ادامه میفرماید پس هر زمان به چیزی امر کردم در حد توانتون اون را انجام بدید، و هرگاه شما را از چیزی نهی کردم پس اون را ترک کنید. این معنای روایت. اما تقریب استدلال به این روایت این است که در این روایت محدوده افعال و تروک انسان مربوط به اوامر و نواهی پیامبره. البته اوامر و نواهی که پیامبر از جانب خدا به مردم ابلاغ کرده. در غیر این موارد پیامبر می‌فرماید من شما را رها کردم و به حال خودتون گذاشتم، شما نیز مرا رها کنید و از من سؤال نکنید. ذرونی ما ترک تکم، اونچه که من شما رو ترک کردم و رها کردم شما هم ول کنید، رها کنید. نه حالا اونا رو عرض میکنم، حالا اینو الان تقریب استدلال به این تمام میشه. ببینید این نشون میده در محدودهایی مردم به حال خودشون رها شدن، به حکمی در اون محدوده وجود نداره. اما این سوالی که شما فرمودید که حالا این رو بالاخره ما بعد از اون دو سطر روایت به عنوان اشکال به این روایت میتونیم بررسی بکنیم و در مقام بررسی روایت اون رو انشاءالله متعرض خواهیم شد، ولی اجمالا این که باید ببینیم مراد از این نهی چیه، نهی از کثرت سؤال و سؤال در چه محدوده ایه، این رو انشاءالله در موقع بررسی روایات انشاءالله اشاره خواهیم کرد. ما فعلا داریم حالا نقل استدلال اینها رو میکنیم. روایت دوم عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انهم امروا بابنا بقره ولكنهم لما شددوا على انفسهم شدد الله عليهم و ایم الله لو لم يستثنوا ما بینت لهم الى آخر الابد. نور الثقلین جلد 1 صفحه 89 حدیث 243. پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید بنی اسرائیل به آوردن یک ماده گاو معمولی و ساده مأمور شدند، اما وقتی بر خودشون سخت گرفتند خدا هم بر اونها سخت گرفت و به خدا قسم چنانچه استثناء نکرده بودند و از خصوصیات و جزئیات سؤال نمی کردند تا ابد برای اونها معلوم نمیشد که چه گاوی مورد نظر است، چون اینا هی از خصوصیات سوال میکردن، گفتن انا انشاءالله لمهتدون، اگر خدا خواهد هدایت میشویم. هی در مورد این ماده گاو مته به خشخاش گذاشتن، هی جزئیات سوال کردن، اینجا چجوری باشه، اونجا چجوری باشه. هی خود این سوال کردن ها باعث شد کار اونها سخت‌تر بشه. خب اینجا صریحا داره بیان میکنه پیامبر گرامی اسلام، اگر این سوالات رو نپرسیده بودن تا آخر هم برای اونها معلوم نمیشه. یعنی تکلیفی نداشتن، تکلیف اونها به همین مادگاب ساده و معمولی بود. اما وقتی هی از جزئیات سوال کردن، هی خداوند ناچار شد برای اینها بیان بکنه. هی که بیان شد کار سخت‌تر شد. اگر نپرسیده بودن تکلیف اونها به همون اندازه بود، یعنی تکلیف نسبت به زائد بر اون مقدار نداشتند و بر عهده خودشون بود. پس این نشون میدهد که کثرت سوال کار رو مشکل میکنه. لذا در اون جاهایی که بیان نشده چیزی، ما وظیفه سوال کردن هم نداریم، پس تکلیفی هم نداریم. خب در مورد خیلی از امور چیزی بیان نشده، پس ما تکلیفی هم نداریم. این هم روایت دوم. روایت سوم باز از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره آیه لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، در مورد این آیه پیامبر گرامی اسلام فرمود ان الله كتب عليكم الحج، خداوند حج را بر شما واجب کرد. سراغة ابن مالک روایت میکنه که عکاشه ابن محسن برخاست و عرض کرد ای رسول خدا، آیا هر سال واجب است؟ حج هر سال واجبه؟ پیامبر اعتنایی نکرد. دیگه حالا من متن عربیش رو میخونم، اون قسمتی که حالا شاهدش هست عرض خواهم کرد. عکاشه دوبار یا سه بار سوال رو تکرار کرد. در این هنگام رسول خدا فرمود وای بر تو، چه چیزی تو را مطمئن کرده که نگویم آری؟ به خدا اگر بگم آری، هر آینه و حتما حج هر سال بر شما واجب میشه، و در صورتی که واجب بشود توان انجام اون رو ندارید، و اگر هم ترک کنید کافر میشید. این میگه چه به چه امیدی و با چه اطمینانی فکر میکنی اگر سوال کنی من جوابم منفی خواهد بود؟ شاید جواب مثبت باشه، وقت خودتون رو گرفتار میکنی. بعد در ادامه میفرماید فترکونی ما ترکتکم فانما هلک من کان قبلکم بکثرت سؤالهم و اختلافهم على انبیائهم فاذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم و اذا نهیتکم عن شیء فاجتنبوه. نور الثقلین جلد 1 صفحه 682 ببخشید حدیث 682 صفحه 406 جلد 1. حالا من در این عدد صفحه و حدیثش الان تردید دارم، باز حالا مراجعه بفرمایید ببینید درسته یا نه. خب ببینید، تقریب استدلال به این روایت همونی که در روایت اول گفته شد، اصلا لعل این روایت همون باشه با یک اختلاف اندکی در تعبیر. زید جمله اون بالا داره ضروری ما رد ترک تو کن، این دارد فترکونی ما ترک تو کن، بقیهش مثل همه الا اون جمله آخر. او دارد در روایت اول داره فدعو، این داره فجتنه بو، فقط کلمه اول و آخرش فرق میکنه، در این زید رو عرض میکنه ما، و الا بقیهش همانه. حالا اونجا صدرش که چی شد که پیغمبر این جمله رو فرمود بیان نشده، اینجا بیان شده. از به نظر میرسه حالا یعنی احتمال داره این تا یک روایت باشه. تقریب استدلال هم همونه که پیامبر اکرم امر میکنه در مواردی که من شما رو رها کردم، شما رو به حال خودتون گذاشتم، شما هم ما را رها کنید، به حال خودمون بگذارید. اینم طائفه دوم. طائفه سوم حدیث حجب بود. این وقت رو در بحث های براءت خوندید، جز ادلهی که قائلین به براءت بهش استدلال میکنه در کنار حدیث رفع و بقیه احادیث و آیات. روایت اینه: عن ابی عبدالله علیه السلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. اون چه که خداوند علمش را از بندگان پوشانده از مردم برداشته شده. وسائل جلد 18 باب 12 از ابواب صفات قاضی صفحه 19 حدیث 28. خب ببینید اون رو در جای خودش به اصطلاح باید بحث بشه که اینایی که همه گفتند و استدلال دارن میکنن بعد الفحصه، اینجور نیست که حالا کسی بگه خب من که نمیدانم، آیا خداوند از مواردی هست که علمش رو پوشانده یا نه، من نمیدونم پس از من برداشتش رو. نه، این باید هم مجتهد باید فحص، نه اگر مجتهده باید از ادله فحص بکنه، اگر مأیوس شد از فحص و دلیلی پیدا نکرد اون وقت میتوند براءت جاری کنه. این در بحث براءت تفصیلا صحبت کرد. کسی هم که مقلده باید رجوع به مجتهدین بکنه و فحص بکنه، فحص هر کسی به حسب خودش و به جایی که باید او مراجعه بکنه مربوط میشه. بر اساس این روایت من دارم تقریب استدلال این آقایون رو عرض میکنم. اون چه خداوند درباره اون حکم و قانونی مقرر نکرده از مردم برداشته شده. وقتی میگه ما حجب الله علمه عن العباد، اون چه که خداوند علمش از مردم پوشانده شده، خب این معناش اینه در یه مواردی خدا اصلا تکلیفی برای خدای مردم نذاشته، پس معلوم میشه در مواردی نه حکمی و نه قانونی از نهایه خدا نیست. در اون موارد مردم باید خودشون قانون و حدیث را ببخشید قانون و حکم را جعل کنن، وضع قانون و مقررات به عهده خود مردم. این هم طائفه سوم. طائفه چهارم، روایاتی است که در این روایات به نوعی امور زندگی مردم به خود اونها واگذار شده. البته این روایات در برخی جوامع روایی اهل سنت وارد شده. با این روایات رو توی یعنی به این مضمون با این بیانی که اینجا ذکر میشه در جوامع روایی شیعی نداریم، اما بالاخره بعضی از قائلین به قول سوم کسانی هستند که در بین عالمان اهل سنت معتقد به این قول هستند. طبق این روایات امور دنیای زندگی مردم به خود اونها سپرده شده و شارع درباره اونها حکم و قانونی مقرر نکرده. دو تا روایت اینجا وجود داره که من عرض میکنم. روایت اول روایتی است که یک حکایتی رو نقل میکنه. این روایت اینه: ان النبی مر بقوم یلقحون. رسول خدا بر یک گروهی که به تلقیح نخل مشغول بودند عبور میکرد. در ایام باروری نخلها تلقیح میکردند، گردفشانی نخل برای باروری نخلهای ماده و استحصال خرما. فقال صلی الله علیه و آله و سلم لو لم تفعلوا لصلح. حضرت فرمود اگر این کارو نکنید مشکلی پیش نخواهد اومد. این به صلاح پیش خواهد رفت، یعنی کار شما تأثیری نداره، ظاهرش اینه. قال فخرج بعد فخرج شیسن بساده فمر بهم فقال مال نخلكم قالوا قلت كذا وكذا قال انتم اعلم بامر دنياكم. در ادامه روایت میگه وقتی پیغمبر از این قوم گذشت و این حرف رو زد، خب اونا گویا کارشون رو ول کردن، دیگه ادامه ندادن. وضعیت به گونه ای شد که درختان محصول خوبی ندادن. بعد حضرت که برای دفعه بعد بر اونها مرور میکرد سوال کرد چرا وضعیت نخل های شما این گونه است؟ اونها در جواب گفتن شما به ما این چنین گفتی، قلت کذا و کذا، شما فرمودی لو لم تفعلوا لسلوها. اون سخنان پیامبر رو یادآوری کردن. بعد پیامبر در جواب فرمود انتم اعلم به امر دنیاکم، شما به امر دنیایتون آگاه ترید. خب ببینید این روایت در صحیح مسلم جلد 15 صفحه 117 و 118 بیان شده. خب طبق این روایت گویا حضرت میخواد بفرماید در امور مربوط به دنیاتون ما به عنوان شارع و قانونگذار نظری نداریم، اینو واگذار به خودتون که شما اعلمید، آگاه ترید، پس خودتون قانون و مقرراتو باید درست کنید. ما اونچه که مربوط به دینه بیان میکنیم، اما اونچه که مربوط به دنیای شماست خودتون باید دربارش فکر کنید و تصمیم بگیرید. لذا در همه امور دنیوی معتقدن باید بشر خودش به قانون و جعل قانون بپردازه. یه روایت دیگری است که در این روایت که تحت عنوان یه باب خاصی در صحیح در شرح صحیح مسلم آمده به نام باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذکره صلی الله علیه و آله و سلم من معایش دنیا علی سبیل رأی. اصلا یه بابی تحت این عنوان در شرح صحیح مسلم آمده، باب وجوب امتثال نسبت به آنچه که پیامبر از موضع شرع و دین گفته، نه آنچه را که بر سبیل رأی و نظر شخصی در امور زندگی و دنیا بیان کرده. یعنی چی؟ یعنی اونایی رو که از موضع شرع و پیامبری گفته امتثالش واجبه، اونچه را که مربوط به معیشت زندگی و امور دنیایی است از موضع رأی شخصی خودش گفته امتثالش واجب نیست. یه همچین بابی رو منعقد کردن و روایاتی رو در ذیل این باب آوردن، از جمله این روایت که پیامبر اکرم می‌فرماید اگر من از دین برای شما گفتم شما به اون عمل کنید، ولی اگر چیزی از حدس خودم برای شما گفتم این یه نظری است در کنار نظر شما، یعنی هیچ ترجیح بر نظر خودتون ندارم. یعنی خود پیغمبر میگه من دو جور حرف دارم برای شما، بخشی از سخنان من مربوط هست به موضع رسالت و از موضع رسالت و نبوت من سخن میگم، ابلاغ پیام الهی میکنم، ابلاغ قانون و حکم الهی میکنم، این واجب العمله. اما اگر از غیر موضع رسالت سخن گفتم انما انا بشر مثلكم، منم یه بشری هستم مثل شما، در امور زندگی شما رأی من هم یه رأیی است در کنار رأی شما، یعنی ترجیحی بر رأی و نظر شما نداره. خب این معناش اینه که پس در امور معیشت دنیا خداوند قانون و حکمی مقرر نکرده، اینو واگذار کرده به خود مردم. پس این موارد خالی از حکم و قانونه، اینا رو خود مردم باید مقرر و معین بکنن. خب ببینید، اینم آدرسش همون آدرس قبلی صحیح مسلم جلد 15 صفحه 117-118. اونجا روایت دیگری هم آورده، ما فقط برای این که اینجا پس مجموعاً 4 طائفه مورد استدلال قرار گرفته برای اثبات این مطلب که احکام شرعی و قوانین شرعی عمومیت ندارند، بخش‌های زیادی از زندگی انسان، بخش‌های زیادی از افعال و وقایع مربوط به زندگی انسان خالی از حکم شرعی است و اینها از ناحیه شارع رها شده و ساکت شده، شارع در مورد اونها ساکت شده و واگذار شده به خداوند. حالا این روایات بیان شده، این روایات رو باید بررسی بکنیم ببینیم آیا میتونه مدعای این مستدل رو اثبات بکنه یا نه. چی باشه برای فردا، منم دیگه امروز حالا مساعد نیست، بیشتر دیدم نمیده. الحمدلله رب العالمین.